بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الاول صناعت البرهان صفحه 257. فرمان اهمیت البرهان ان العلوم الحقیقیه التي لا يراد بها الا الحق الصراح لا سبيل لها الا سبيل البرهان. فرمان که همه علومی که با مسائل حقیقی سر و کار دارند و مقصودشون حق واضح و خالص هست، حق خالص در نظرشون هست، نه با شائبه های شهرت و مغالطه و جدل و خطاب و غیره. علمی که به حقایق سر و کار داشته باشه و دنبال کنه باید با برهان استفاده کنه و از برهان استفاده کنه. هیچ راهی جز راه برهان نیست. لأنه هو وحده، اون تشدید اضافه است، لأنه هو وحده من بین انواع القیاس الخمسه، از بین این پنج تا قیاس هایی که خوندیم، حالا به هر ترتیبی میخوان ترکیب شده باشن، شعری، مغالطی و خطابی و جدلی، اون نوع به درد بخورش که ما رو به حقیقت میرسونه فقط برهانه. لأنه هو وحده یصیب الحق و یستلزم الیقین بالواقع، فقط اینه که ما رو به حقیقت و واقعیت میرسونه. و الغرض من معرفت الحق من جهت ما و حق، درز از برهان نستش که انسان به حقیقت و با همون ویژگی های حقیقش برسه، نه که بخواد اون رو باطل کنه و مثل مغالطه عوضی جلوه بده. سبا انکان سعی الانسان المحق، ببخشید، سبا انکان سعی الانسان للحق لعجل نفسهی، فرق نمی کنه این که انسانی دنبال حق میره خودش کارش داشته باشه، مثل که تشنشه خودش میخواد بره دنبال آب، لیوناجی ها به تا اینکه باهاش گفتگو کنه، راز و گفت... چی میگن؟ گفتگوی صمیمانه و راز و نیاز نمیگن، گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشه، ولی یعمر عقله بالمعرفه، تا بخواد عقل خودش رو با شناخت چیکار کنه، آباد کنه و بسازه و شناخت حقیقی رو با برهان به دست بیاره. این مثل کسی که خودش تشنه است و میره دنبال آب، یا این که خودش تشنه است و میره برای بچهش آب بیاره، او لغیرهی لتعلیمهی و ارشادهی للحق، خودش تشنش نیست، خودش حق رو میداند، اما وقتی که میخواد به شخص دیگری حقیقت رو بفهمونه با برهان به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. و لذلکه اجب علی طالب الحق حقیقه ان لا یتبع الا البرهان، کسی که میخواد دنبال حقایق باشه فقط باید راه برهان رو دنبال کنه. و این استلزم قولا لم یقل به احد قبل، اگرچه باعث یک حرفی بشود که دیگران قبل از ما این حرف را نگفته باشن. انسان باید دنبال حقیقت باشه و از مخالفت با مشهور و دیگران نترسه. خب حالا منتها در یه سری از بحث ها ممکنه که اون چیزی که انسان بهش میرسه خودش هم با مقدمات مشهور و اینها بهش رسیده باشه، خب جای دست نگه داشتن و احتیاط و ملاحظه شهرت های دیگه ده هست. اما گاهی که انسان، اگر انسان با بر مقدمات برهانی کاملا یقین آور که هیچ مولا درزش نمیره، هم از نظر ماده هم از نظر صورت یقینی و صحیح باشه به نتیجه رسید، خب در این زمینه باید پای حرف خودش بیسته و مثل گالیله که گفت زمین میگردد محاکمش هم کردن، همچنان به حرف خودش آفشاری کرد. البته مثال اونو میگم چون اون بر اساس مقدماتی که خیلی به یقین و مشاهده و علم نزدیکتر بودن بنا شد. توی مباحث فقهی و فرمایشات علما هم زیاد هست این مسئله، منتها علمایی که مخالفت میکنن با مشهور یا فتوایی میگن که با مشهور مخالفت میکنه، اینجور نیستش که حالا خود این عالم هم با به یقین 100% رسیده باشه. علما هم از کان تکیگاهشون روایات هست، روایات هم جز مظنونات معتبر هستن، منتها به یقین 100% دست پیدا نمی کنن. بگن بر اساس برداشتی که از این روایات معتبر هست من این برداشت رو دارم، خب یه عالم دیگه هم یه برداشت دیگه داره، این میگه من پای نظر خودم هستم، اون میگه من پای نظر خودم هستم، نهایتا هر دوشون احتیاط میکنن، میگن به احتیاط واجب اینجور است، اون میگه به احتیاط واجب اونجور است. هیچ کدومشون برهانه به اون معنا نیست، ولی در صورت اون شجاعتی که انسان داشته باشه اگر از نظر علمی و راه معتبر به نتیجه رسید پای حرف خودش بیسته، این لازم هست. و خب این جهت از یه طرف چیزه، از یه نظر خوبی افراد عالم هست، خوبی حوزه ها و علما هستش که پای حرف خودشون میستن، از یه طرف هم واقعا خطرشونه دیگه. چقدر زیاد داشتیم و داریم علمایی که یه حرف اشتباهی رو رسیدن، همینجور هم پای حرف خودشون میستن، میگن باید اینجوری باشد، هیچ که هر کس هم حرف دیگه بگرد مثلا بی خود گفته است. این واقعا مسئله خطرناکیه، یعنی خود این شجاعت ابراز عقیده مسئله پسندیده هست، ولی گاهی وقتا یه ریزکاری هایی طرف از دستش میره، مثل حالا شرایط مختلف اجتماعی، فرض کنید که توی قضایای عزاداری چیزهای مختلفی که آدم میبینه طرف یک مسئله که بپرس دوست داره که غمزنی رو مثلا ترویج بده بین مسلمان ها و توی کشورهای مختلف، به یه دلیلی به یک جهتی تمسک میکنه و هی میگه باید این کار انجام بشه، و هر چقدر هم براش دلیل میارن که این کار درستی نیست و به مصلحت نیست و داره آبروی هم برای میبری، میگه نه من چون به این مسئله رسیدم با حرف خودم میستم، البته اینم با برهان نیست، منتها پافشاریه بر اون نظر رو میخواستم بگم، که پافشاریه این که دم بر نظر خودش پافشاری کند و حرف خودش رو صریح بزند، روحیه است که در کنار خوبی ها و مزایاش گاهی وقتا خطرات عمده ای هم داشته. و بله او بر اساس مشاهداتی که داره از نحوه قرار گرفتن وضع خورشید و زمین و حرکاتشون و اینها، چون خودش با مشاهدات هم یکی از یقینیات بود دیگه، با اون ادله داره ثابت میکنه که زمین دور خورشید میگردد و امکان ندارد که خورشید دور زمین بگرده، بر اون اساس که مشاهدات هم یکی از یقینیات. دیگران هم اگر فکر میکردن و دقت میکردن در ادله او، حرفش رو میپذیرند. تعریف البرهان وقد عرفوه بانه قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذاته اضطرارا. تعریفی که از برهان بیان میکنه این هستش که قیاسی است ترکیب شده از قضایای یقینی که یک یقینی رو برای ما نتیجه میدهد، به ذات این نتیجه رو میده، اینجوری نیستش که به کمک عوامل دیگر ما به یقین برسیم، نه از خود این تعریف برهانی ما به نتیجه میرسیم. و اضطرارا هم هست، یعنی همیشه لازم و ضروری هست که این اتفاق رخ بدهد. واقعا نعم التعریف سهل واضح مختصر، میگم تعریف خوبیه، هم راحت و کوتاه و قابل فهم. و من الواضح ان کل حجت لا بد ان تتلف مقدمتین، واضحه که شما وقتی که میگی برهان قیاسی هست، حتما حداقل دو مقدمه لازم داره، صغرا کبرا میخواد، در مقدمتان قد تکونان من القضای الواجب القبول و هیل یقینیات التي مر ذکرها و قد لا تکونان منها و بل تکون واحدت منهما او کلتاهما من انواع القضایا الاخرى السبع التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. در حال در برهان گاهی وقتا هر دوشون از قضایای یقینی هستند و بعضی وقتا یکیشون یا هر دوشون ممکنه از غیر این قضایای یقینی باشن. خب اگر که هر دو از یقینیات بودند ما به یک برهان میرسیم، اما اگر از مشکورات و مثلا وهمیات و اینا هم استفاده شد، برهان به اون معنایی که موادش برای ما یقین آور باشه نتیجه نخواهد داد. ثم المقدمه اليقينيه اما ان تكون في نفسها بديهيا من احدى البديهيات السته المتقدمه، اون مقدمه ای که یقینی داشتیم یکی از این یقینیات ششگانه هست، و اما ان تكون نظریه تنتهي الى البديهيات، یا ممکنه از یقینیاتی باشه که نظری هستند و باید به بدیهیات منتهی بشن، همون تقسیم بندی های گذشته رو دارن مرور میکنن. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا، اگر این قیاس ما استدلال ما از هر دو مقدمش یقینی بودن، در اینجور موارد اسمشو میگذاریم برهان، و لابد ان ينتج قضیتا یقینیتا لذات القیاس المؤلف منهما اضطرارا، نتیجه‌ای که برهان میده حتما باید این نتیجه یقینی هم باشه، چرا چون ذاتش این چنین هست. مثلا فرض بفرمایید یه قیاس ساده ای که داریم، مثلا در چیز ریاضی یا چیز داشته باشیم الف بزرگتر از ب هست، ب هم بزرگتر از جیم هست، نتیجه که میگیریم چیه؟ الف بزرگتر از سین هست. میگیم یه چیزی هستش که ذاتش این را میرساند که جای شک و تردیدی هم نیست. به ذات هر کس این رو ببینه به این نتیجه میرسه. مثال گفتم. اما اقسام مسائل دیگر هم هست. من باید میفرمان که عندما یکون و تألیف القیاس فی صورته یقینی ازن. یعنی وقتی شما در مقدماتتون اگر قضای یقینی به کار بردید، ساختارتون هم یقینی بود، قطعا نتیجهتون هم یک نتیجه یقینی خواهد بود. یعنی اینجا هی دارن به دو جزء مهم اشاره میکنن، دو بخش مهم رو هی دارن میگن که هم صورت و هم ماده باید توجه بشه. صورت یقینی همون قیاس ها بودن که در فصلهای قبل خوندید، صورت های اشکال چهارگانه قیاس، و ماده هم این مواد یقینی که الان در صنعت خمس حصول قبل خوندیم، هم ماده جزء یقینیات بشه هم صورت صورت قیاسی باشه، ما رو به یک نتیجه یقینی میرسونه. کماکان فی مادته، هم ماده یقینی و هم صورت یقینی باشه. فیستحیل و این از این تخلف و نتیجه، در اینجور موارد محاله که نتیجه به دست نیاد. لاستحالت تخلف المعلول عن علت تامه، هیچ وقت معلول از علت تامه خودش جدا نمیشه. اگر علت تامه باشه قطعا معلول هم همراهش. فیعلم بها اضطرارا لذات المقدمتین، در اینجور موارد ما اضطرارا و یقینا و قطعا به از کنم که نتیجه میرسیم. به چه دلیل به نتیجه میرسیم؟ به خاطر ذات همین دو مقدمه. این دو مقدمه هم خودشون یقینیان و هم شکل قرار گرفتنشون، در نتیجه ما به نتیجه میرسیم. به ما لهما من هیئت تألیف علی صورت قیاس صحیح، چون هیئت و صورتشون درسته، موادشون هم درسته، پس قطعا نتیجه درستی به دست میاد. و هذا معنا ان نتیجه البرهان ضروریتون، معنای که گفتیم برهان ضروری هست و اضطرارا به ما نتیجه درست میده، معنا منظورمون همینه. و یعن بنو به ضرورت اونا معنا آخر غیر معنا ضرورت فی الموجهات الا مسئتی، قبلا در موجهات داشتید که یکی از مواد غذایی به ضرورت بوده، ضرورت در از کنم که مواد غذایی ها که مطرح میشد، این رو میگن به اون معنا الان کاری نداریم، که البته چند صفحه دیگه دوباره به همین ضروریات و به ضروره اشاره خواهیم کرد. چندین نوع معنا برای ضروره معنی، مثلا میگن یکی شما اینجا داریم. والخلاصه ان البرهان یقینیون واجب القبول مادتن و صورتن، هم موادش سالمه هم شکلش سالمه، در نتیجه نتیجه درستی هم داره. و غایت و ینتج الیقین الواجب القبول ای الیقین به معنا اخر، اون یقینی که مطابق واقع هم هست و برای ما اطمینان صد درصدی میده. مطلب بعد البرهان و قیاسون، میفهم همیشه ما در شکل برهان نیازمند قیاس هستیم، نه چی؟ در دیگه چیا داشتیم؟ تمثیل و استقرار. میفرمان از امثال سگانه شکل از کنم که قضایا و استدلالات که قبلا داشتیم، گاهی وقتا استدلالمون تمثیلی بود، از یک جزئی به جزئی میرسیدیم، گاهی وقتا استقرایی بود، از جزئی میخواستیم به کلی برسیم، گاهی وقتا قیاس هست که از کلی به جزئی میرسیم. فرمان اون دو نوع دیگر هم اگر بخوان معتبر باشن باید درشون قیاسی وجود داشته باشد. فرمان که ذکر نافی تعریف البرهان به انهو قیاسون به وعله فلای سمل استقرا و دل تمثیل برهانه، این سوخ نمیتونیم استقرا و تمثیل رو برهان بدونیم. و علل بعض هم زاله، بعضی ها برای توضیح این مطلب این رو گفتن، به ان الاستقرا و تمثیل لا یفیدان الیقین و یجب البرهانه یفید الیقین، گفتن دلیلش این استش که استقرا و تمثیل که برای ما یقین نمیرسونن، ولی ما در برهان نیازمند یقین هستیم. هر مزفر میفهمن نه، دلیلش این نیستش که اونها یقین نمیرسونن، اگر هم یقین برسانند اینجور نیستش که کافی باشن، مگر اینکه یقینشون بر پایه قیاس استوار باشه. و حق ان الاستقرا قد یفید الیقین و کذا تمثیل علی ما تقدم، گاهی وقتا میشه که استقرا و تمثیل برای ما یقینی میارن. و سر فی ذلک، دلیل اینکه گفتیم که اونا به در برهان نامیده نمیشن اینه که ان الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل انما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس. ویژگی این که به اونها ما برهان نمیگیم و استفاده نمیکنیم این هستش که وقتی ما میتوانیم به نتیجه اونها اعتماد بکنیم که اگرم یقینی به ما میدن یقینشون بر پایه قیاس استوار باشه. اما الاستقراء ناقص، استقراء ناقص که واضحه که اصلا یقین آور نیست، المبنی علی المشاهده فقط، و انه لا یفید الیقین. شما مثلا یه دختر میبینید میگه این درسش خوبه، حتما خواهرش هم درسش خوبه، بریم خواستگاری. خب این که معلومه که یکی خوب باشه دلیل نمیشه که خواهرش هم مثل او باشه، این میشه یک تمثیل، از حکم یک جزئی به جزئی دیگر رفتن معنا نداره. لانه لا یرجع الی القیاس ولا یعتمد علی، استقراء ناقص که اصلا درش هیچ قیاسی وجود نداره. فتبه بالاخیر ان المفید للیقین هو القیاس، فقط تنها چیزی که برای یقین ایجاد میکنه قیاسه. ولی سه معنا داره. من تا در این پایان میفرمایم که حواستون البته این باشه که اینجور نیستش که همه علوم انسانها بر قیاس استوار باشه. علم پزشکی از همون اولش که میخواد شکل بگیره که قیاسی نداره. یعنی دکترا که در آزمایشگاه مثلا آزمایش میکنن به فرض این ماده آیا مریضی چیچیک رو از بین میبره یا نداره که قیاسی ندارن، چند بار امتحان میکنن مثلا میبینن همه اینایی که گوجه فرنگی زیاد میخورن سرطانشون کمتره، بعد مثلا میگن نظریه میدن میگن که احتمالاً گوجه فرنگی تاثیر دارد در کاهش سرطان، بعد مثلا میبینن یه عده دیگه وقتی گوجه میخورن سرطانشون زیاده، دوباره میگن که نه گوجه فرنگی باعث افزایش سرطان میشه. از یک استقراء ناقصی، چون هیچ وقت استقراء تام من برای علم پزشکی و فیزیک و زیست شناسی اینا که امکان نداره، اونا اصلا نمیدونن که چند تا آدم تو دنیا هست و چند تا گوجه فرنگی خوردن و چند تاشون سرطان گرفتن. مثلا در مسائل تجربی استقراء تام ممکن نیست مگر در یه محدوده کوچکی. فرض کنید شما یه دانش آموزان یه مدرسه رو در نظر میگیرید، میگه همه دانش آموزان این مدرسه وقتی که هر روز بهشون صبحانه دادیم درسشون بهتر شده است، اما اینکه حالا در کل دنیا بتونی اینو تعمیم بدی که نمیشه این کار کرد. ولی اصلا معنا ذالک ان العلوم تستغنی عن الاستقراء و التمثیل، معنای حرف ما گفتیم که حتما برهان قیاسی هست و چقدر مهم هست، این نیستش که همه علوم دیگر رو بگیم که نیازمند استقراء و تمثیل نیستن. از تقلیل من شأنه ما، از تقلیل ارز کنم که عطف به همون خبر لیسه هستش، یعنی منظور ما این نیستش که بخوایم کم کنیم از شأن استقراء و قیاس فی العلوم. در علوم جایگاه مهمی دارن استقراء و تمثیل. بل العلوم الطبیعیه به انواعها و علم الطب و نحوه کلها تبتنی علی المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء و تمثیل. در همه علوم تجربی ما نیازمند مشاهده داریم، مشاهده هم همش تمثیلی و استقراء ناقصه. ولیکن انما تفید الیقین حیث و تعدم دلال قیاس، اگر که در اون علوم کسی بخواد حرف یقینی بزنه نخواهد بود مگر وقتی که با قیاس همراه باشه. بنابراین یه دانشمندی میاد میگه که نمیدونم شهادت آب رو مطرح میکنه و میگه مولکول های آب حرف خوب بهشون بزنی خوش رنگ میشن، و حرف دینی بزنی اسم خدا پیغمبر بنویسی چقدر خوب میشن، اسم شمرویزید بنویسی زشت میشن، گناه کنی مولکول های آب بد اخلاق و فلان میشن، نه همش حرفای کاملا بی دلیل و چرت و کاملا باید از نظر علمی ریختشون دور. یه عده مردم ساده هستن میگه ها چه کشف جدیدی کرد که فهمید که آب هم اگر کنارش وایسی مثلا حرف خوب بزنی آب هم میفهمه و عوض میشه شکلش. این حرف هیچ مبنای علمی نداره، مبنای دینی هم. شما هم اگه خواستید نظر بدید بگید آن مولکول آب شکلش عوض شد، آن مولکول آب کدوم رو شما دیدید؟ آن مولکول رو دیدید. بنابراین اینطوری میتونه اون دانشمند بگه، بگه یک مولکول آب در دنیا شکلش عوض شد. این حرف به درد میخوره، ارزشی داره؟ میتونه یک کرمیه در دنیا از درخت افتاد چه فایده داره؟ اینگه بگه یک مولکول آب عوض شد، حالا یکی نه ده هزار تا مولکول، صد میلیون تا مولکول توی یه دونه لیوان آب هم این نتونست همه مولکولاشو تجربه بکنه و مشاهده بکنه. تازه اومده مثلا میگه که وقتی که من اسم خدا پیغمبر نوشتم این مولکولا خوش رنگ شدن، اسم جهنم نوشتم و گناه و اینا نوشتم، موسیقی تند زدم آبا بچه شدم، موسیقی ملایم زدم اینا خوش رنگ. اولا اون اسمی که میگه و مینویسه به چه زبانی؟ آیا همه زبان ها همینجورن؟ در هر زبانی و بعد در چه شرایطیه این عوض شدن شکل مولکولا؟ شاید به خاطر رنگ مهتابی بالا سرش بوده، از کجا می‌دونی به خاطر اون چی بوده؟ شاید به خاطر بوق ماشین‌های بیرون بوده، شاید به خاطر امواج اون آزمایشگاه بوده، هزار تا عامل وجود داره. این که متاسفانه حرف مطرح شد و یه دم کشور سیدیال رو پخش کردن، تلویزیون هم یه پخش کرد، از زشت‌ترین کارهای کاملا بی‌مبنا و بی‌دلیل، نه علم تاییدش میکنه نه دین تاییدش میکنه، اینقدر ما اهل حرفای نادرست عوامانه هستیم. به اینا میگن عوام فریبی. حالا یکی میاد ترجیحاً با مسائل دینی هم قاطیش میکنه و نمیدونم ممکنه حتی به یکی مثلا آب به فرض چشمه هایی که اونجا مردم مثلا مذهبی هستن، مذهبی بودن رو چجوری اصلا تعریف میکنی، چجوری آزمایش میکنی، چه نفعی زیاد رو حرف دیگه. دلیلتون چیه؟ آیه قرآن. وقت آیه قرآن معنیش چیه تسبیح خدا؟ معناش چیه؟ آیه قرآن میگه و ام من شیئن ای الله یسبح بحمده، معناش چیه؟ تسبیح خدا گفتن آیه معنی قشنگ بودنه؟ به اون معنا آیا شمر تسبیح خدا نمیگوید؟ وقتی قرآن میگه و ام من شیئن یعنی هر چیزی در ذات وجودی خودش تسبیح میگه، تسبیح گفتن یعنی قشنگ بودن نیستش که. خونم تسبیح خدا میگوید، باطلاق هم تسبیح خدا میگوید، قورباغه هم تسبیح خدا میگوید، شمر هم تسبیح خدا میگوید. به اون معنای تکوینی همه عالم تسبیح خدا. نه ما بگیم که این مولکول قشنگ شده است پس داره تسبیح خدا میگوید، در حال زشت بودن تسبیح خدا نمیگوید. دلیلی که قرآن داره میگه که اصلا ربطی به زشتی زیبایی نگاه فیزیکی ما نداره. البرهان و لمیون و انی. میان سراغ یک تقسیم بندی مهمی که در برهان ها مطرح هست. این بحث اینجا بسیار پرکاربرد هست. طرفای دیگه ای که میخونیم خب بعضی هاش اصطلاحاتش رو میگم، اصطلاحاتش بعضی وقتا محدود به منطق هست، مثل همین به ضروره، حالا ضرورت چی هست و چه معنایی دارد، ما فقط به مواز منطقی ازش استفاده میکنیم. ولی تعریف و تقسیم برهان لمی و انی در همه علوم مورد نیاز هست و بسیار هم باید بهش دقت بشه. ببینید حالا کتاب یه مقداری پیچیده‌اش کردن ولی من خیلی ساده اول بیان میکنم بعد میریم عبارت کتاب رو. ببینید اصطلاحاً وقتی که میگن برهان لمی هست یا انی، تعریف خیلی ساده‌اش رو بگم، برهان لمی عبارت هست از استدلال و حرکت ذهن از علت به سمت معلول، و برهان انی عبارت است از حرکت ذهن و استدلال از معلول به علت. خب برای مثالش خیلی ساده این مثال رو دقت کنید. ببینید ما در استدلالمون مثل همین الف به جیمی که گفتم میاییم یک حد اصغری رو داریم و یک حد اکبری رو داریم و یک حد وسطی رو داریم. ترکیب اصغر با وسط میشه صغرای ما، وسط با اکبر میشه کبرای ما، و در نتیجه این حد اکبر را بر اصغر حمل میکنیم. درست؟ مثلا میگیم انسان حیوان است، علی انسان است، هر انسانی حیوان ناطق است، در نتیجه علی حیوان ناطق است. خب اینجا اون چیزی که در وسط قرار میدیم به فرض انسان بودن هست که باعث میشه ما بتونیم اون حد اکبر را بر حد اصغر حمل بکنیم. حالا دو مثال میزنم خیلی ساده فرقشون رو متوجه میشید. یه وقت هستش که ما میگیم که این آهن داغ شده، هر آهنی که داغ بشود چی میشه؟ منبسط میشه. در نتیجه میگیم این آهن منبسط شده است. متوجه شدید؟ این آهن داغ شده، هر آهنی داغ بشه منبسط میشه، در نتیجه این آهن منبسط شده. این یک نوع استدلاله. یه استدلال دیگه میگیم این آهن منبسط شده، هر آهنی که منبسط شده نشون میده که داغ بوده، پس معلوم میشه که این آهن داغ شده. ساده فرق این دوتا مشخص شد. در حالت اول در یعنی همیشه ما از این حد وسط کمک میگیریم که اکبر را بخوایم بر اصغر حمل کنیم. در نتیجه ما وقتی که مثلا در نتیجه گیری میگیم که این آهن منبسط شده. چرا؟ چون چی شده؟ دار شده. این چونش خیلی دقیقه. این چونی که میگیم در حقیقت همون دلیل حمل اکبر بر اصغر هست. این چون، این چونمون همون دلیل قیاسمونه. دلیل قیاس همون چونیه که مون وسط قرار میدیم. همون دلیل حمل اکبر بر اصغرمون اون حد وسطی است که باید این وسط پیدا کنیم. مثالاش هم بسیار زیاده. حالا تمرین کنید تا جلسه آینده هر قضیه ای که میدید اگه پرسیدن چرا، یه چونی باید وسطش بگذارید. بگذار کردید؟ مثلا فرض کنید به بچه میگید که قبل از غذا مثلا شیرینی نخور. سریع باید بهش بگید که چون. چونش چیه؟ چرا وقتی میگید که غذا شیرینی قبل از غذا نخور، چونش مثلا اشتها بند آوردن هست، یا مثلا اون موادی هستش که مانع به فرض آمادگی معده میشوند. وقتی میگید که شیرینی مانع آمادگی معده میشود، آنچه که مانع معده بشود اشتهای تو را بند میاره و در نتیجه شیرینی اشتهای تو را بند میاره. یعنی اون حد وسطی که از شیرینی ما به دست میآوریم این هستش که مانع آمادگی تو میشود. مثلا یا مثلا کسی که معدش خالی هستش بهش میگیم که چای نخور. چرا؟ چایی ضرر دارد، چایی باعث اعتیاد می شود، چایی باعث رفع خستگی می شود. هرچی گفتن، اگه گفتن چرا، یه چونی باید وسطش پیدا کنید، یه حد وسطی باید برش پیدا کنید که مثلا چایی کافئین دارد، هرچی که کافئین دارد اعتیاد می آورد، در نجب چایی اعتیاد می آورد. پس اون چون، اون چیزی که ما وسط اصغر و اکبر و مبتلا و خبر غذای اون می گذاریم، عامل بسیار مهمی است برای استدلال‌های ما. و هر کسی حرفی بزنه اگه بهش بگن چرا، هر جمله، هر جمله الف بی رو بهش بگن، هر اگه بگن چرا اینو گفتی، باید بتونه یه چونی وسطش بگذاره. یعنی که این که من گفتم دلیلش اینه که در وسط موضوعی است، در وسط یک از مرتبه ویژگی است که این ویژگی این طرفش رو تو قبول داری؟ داری؟ این جمله اکبر، جمله کبرا رو که تو قبول داری، تو قبول داری که هرچی که داغ بشود منبسط میشود. خب این آهن هم داغ شده، خودت هم میدونی هرچی داغ بشود منبسط میشود، پس این آهن منبسط شده. یا به این صورت دوم بگیم این آهن منبسط شده، خودت هم میدونی که هرچی که منبسط شده داغ شده، پس معلوم میشه که این آهن داغ شده. پس در همه قضایا و گزاره ها پیدا کردن یک حد وسط مناسب اصل استدلال رو تشکیل میده. قبلا هم خوندید که مهمترین رکن در قیاس ها حد وسطش هست و اینکه این حد وسط چه باشه بسیار مهمه. منتها تقسیم بندی برهان علمی و عینی از همینجا شروع میشه و باید این دقت ما رو ایجاد میکنه که گاهی وقتا هستش که ما از علت به معلول میریم. چجوری از علت به معلول میریم؟ این چونی که این وسط هست، این داغ شدنه در حقیقت علت برای منبسط شدن. یعنی اگر حساب بکنیم این داغ بودنه هسته که در واقعیت علت برای منبسط شدن هست. پس میگیم داریم از علت به سمت معلول میریم. این میشه علت واقعی، منبسط شدن هم میشه معلول واقعیش، و همیشه ما از حد وسط هستش که ذهنمون میره سراغ اکبر. اما در جمله دوم که گفتیم این آهن منبسطه و هرچی که منبسط شده داغه، باز هم ذهن ما از حد وسط میره به سمت اکبر. منطقه اگه دقت کنیم منبسط شدن چی چیه داغ شدنه؟ علتشه؟ نه، معلولشه. منبسط شدن معلول داغ شدن، نه علتش. اما به هر حال چینش این قضیه و استدلال ما اینوری شده. گفتیم این آهنه منبسطه، مثل بچه‌ای که مثلا حرف دکترا همش معمولا اینجوریه. دارید؟ حرف دکترا و اظهار نظر دکترا معمولا اینجوره. دقت کرده باشید؟ اظهار نظر دکترها معمولا برهان علمیه. یعنی چه؟ یعنی دکتر یه معلول رو میبینه، بعد میگه هر چه هر وقت این معلول باشه علتش اون بوده. مثلا بچه شما عرق سردی رو پیشونیش گرفته،
میگه این بچه پیشونیش عرق سرد گرفته. هر کس پیشونیش عرق سرد داره نشون دهنده سنگینیشه، پس این بچه سنگینیش کرده، رو دل کرده، چه کرده؟ یعنی داریم از معلول به علت میرسیم. پیشونیشو میبینیم که عرق کرده، میگیم این معلول رو دل کردنشه، معلول سنگینی کردنشه، معلول تشنجشه، معلول چیچیشه. بنابراین در همین جمله هم دوباره میگیم این آهن داغ شده. در نتیجه گیری هم دکتره میگه چی؟ دکتره میگه این بچه سنگینی کرده، رو دل کرده. چون از کجا فهمیدی که این رو دل کرده؟ چون عرق سردی داره. اینجا میگیم این آهنه داغ بوده. چرا؟ چون میبینم که منبسط شده. منبسط شدن که دلیل حمل این اکبر بر اصغر هست. در جمله دوم این منبسط شدن میشه دلیل برای حمل داغی بر آهن. جمله اول رو میگیم یک استدلال و برهان لمی، چون ذهن ما از علت حقیقی حرکت میکنه میره به سمت معلول. این حرکت همیشه از حد وسط به اکبر رخ میده ها، منتها اگر ما علت رو گذاشتیم این وسط بهش میگن برهان لمی، اگه معلول رو گذاشتیم این وسط بهش میگن برهان انی. این تقسیم بندی یادتون باشه بسیار مهمه. در همه علوم هم برهان لمی و انی اصطلاحش به کار میره، در فلسفه، فقه، اصول، همه جا این اصطلاح مهمه. اگه یه ساده گفتن این برهان لمی و انیه، دیگه گیج نشید که تعریفش چی هست و کجا بود و غیره. در برهان لمی استدلال ما از علت هست به معلول، یعنی که از علت به معلول، یعنی علت رو میذاریم وسط تا به معلول برسیم. در برهان انی معلول رو ما میدانیم و از معلول به علت میرسیم. خیلی مهم نیست، تو پاورقی گفتم البرهان لمیون و انی ان العمدت فی کل قیاسن هو الحد الاوسط فیه، در هر قیاسی و در هر استدلالی آنچه که مهمه پیدا کردن یه حد وسطی هست که بتونه حد اکبر را بر حد اصغر وصل کنه. بالاخره دکتر وقتی میخواد به شما بگه که این بچه‌تون تشنج کرده، بچه‌تون رودل کرده، چجوری اینو نسبت بده؟ آقا دکتر از کجا میگی؟ میگه چون پیشونیش عرق کرده. این چون پیشونیش عرق کرده یعنی یک حد وسط رو میذاره اینجا و به شما ثابت میکنه که اون اکبر بر این اصغر قابل حمل هست. لنهو هو الذی یؤلف العلاقه بین الاکبر والاصغر، این حد وسطه هستش که باعث میشه اون اکبر رو ما بتونیم به حد اصغر وصل کنیم. فیوصلنا الی النتیجه المطلوب، ما رو به نتیجه میرسونه که به هر حال میفهمیم این بچه سنگینیش کرده یا این قضیه مثلا چه قرار. در همه استدلالا همینجورا میگم تا جلسه بعد فکر کنید هر جمله ای که میگید اگه گفتن چرا، یه چونی باید وسطش بگذارید و اون چونه همون حد وسطی است که یا علت حمل شماست یا معلول اون اکبر ماست. دقت کنید. و فی البرهان خاصتا لابد ان یفرض الحد الاوسط علتا لليقین بالنتیجه، در برهان ما یک حد وسطی رو این وسط قرار میدیم بین اکبر و اصغر که باعث علم نتیجه ما میشه. ایل الیقین به نسبت الاکبر الی الاصغر، ما به وسیله این حد وسط هستش که می توانیم اکبر را بر اصغر چکا کنیم، حمل کنیم. و الا لما کنه الاستدلال به اولا من غیره، اگر که نه این حد وسط اینجا پیدا نشه، خب ما چرا میگیم مثلا این آهن منبسط شده؟ بگیم این آهن ویتامین C دارد، بگیم این آهن باعث اختلافات اجتماعی می شود، بگیم این آهن تورم را بالا معنا داره. چرا شما به جای این گزاره‌ها و هم محمول‌های مختلف منبسط شدن رو گوشت اینجا گفتی اینا هم منبسط شده؟ چرا؟ چون این حد وسط مرتبطی بین این دوتا اینجا هست. این آهن داغ است، هر چه داغ است منبسط شده، منبسط میشه، در نتیجه این آهن منبسط. و لذا یسمی الحد الاوسط واسطه فی الاثبات، به همین دلیل حد وسط رو همیشه واسطه در اثبات میگن. تابلو رو ببینید، واسطه در اثبات یعنی باعث میشود که حد اکبر رو ما کلن بتوانیم به حد اصغر حمل کنیم. اینو رو بهش میگن واسطه در اثبات، یعنی در اثبات منطقی روی تابلو حد وسط هست که باعث میشه که ما بتونیم اکبر را به اصغر وصل کنیم. به این میگن واسطه در اثبات. منتها چیزی که واسطه در اثبات هست آیا در ثبوتش هم، ثبوت یعنی در واقعیت،
در واقعیت هم آیا این داغ بودنه باعث منبسط شدنه یا منبسط شدن باعث داغ بودنه؟ یه بار دیگه میگم، آیا داغ شدن باعث منبسط شدنه یا منبسط شدن باعث اینه؟ میبینیم که یه فرق بین این دو جمله هست. داغ بودن باعث منبسط شدن هست، ولی منبسط شدن باعث داغ شدن نیست. برای همین میگیم در این حالت، در جایی که یک علتی رو ما این ور داریم و این ورش از کنم که معلولش هست، در این حال واسطه در ثبوت هم هست علاوه بر واسطه در اثبات بودن. گاهی وقتا واسطه در ثبوت دیگه نیست، فقط واسطه در اثباته. دوم حالا مرحوم مظفر اینجوری بیان کردن، بحث رو بردن روی واسطه در ثبوت اثبات. بنابراین میفرمان و علیه فالحد الاوسط، حد وسط ما، اما ان یکون، گاهی وقتا اینجوره که معکونهی واسطه تنفل اثبات، حد وسطی که واسطه در اثبات هست و باعث میشه ما اکبر را بتونیم به اصغر بچسبونیم، علاوه بر این گاهی وقتا واسطه در ثبوت هم هست عیزن، یعنی در عالم واقعیت هم این حد وسط باعث حد اکبر شده، ای یکونو علتن لثبوت الاکبر للاصغر، واقعا داغ بودنه باعث میشود که منبسط بودن روی آهن بتونه حمل بشه. گاهی وقتا اینجوره و اما لا یکون واسطه فی ثبوت، گاهی وقتا اینجوره که این حد وسطه واسطه در ثبوت دیگه نیست، یعنی اینجوری نیست که در واقعیت هم منبسط شدن علت داغی آهن باشه، اینجوری که نیست، فقط چینشش رو ما جوری گذاشتیم که میبینیم که این حد وسط کمک میکنه که بتونیم حد اوسط رو، حد اکبر رو اثبات کنیم برای این اثر. مثلا حرف دکترا، دکترا وقتی میگن بچه شما عرق کرده، هر کی عرق کنه رودل کرده، اینجوری نیست که عرق کردن علت رودل باشه، رودل علت سنگینی علت عرق بوده. اون تا دکتر برای اینکه بتونه برای ما اثبات بکنه سنگینی بچه رو، میگه برادر بچه‌تون عرق کرده، برادرتونه بچه‌تون عرق کرده و هر که عرق کرده مثلا چی؟ رودل کرده. بنابراین میفرمان گاهی وقتا هستش که این حد وسطی که میگذاریم فقط فایدهش اثبات اون اکبر برای اصغره، اگه فقط همین باشه بهش میگن برهان عینی. و گاهی وقتا حل علاوه بر اثبات در ثبوت واقعی هم نقش داره. برای من فرمان فین کانل اول، اگر از مدل اول بود، ای انهو واسطتون فل اثبات و ثبوت معن، اگه حد وسط ما هم داره در واقع در روی تابلو اثبات میکنه منبسط شدن رو برای آهن، این جمله اولی، این اولیه میشه برهان چی؟ لمی. دومی میشه برهان انی. اگر از نوعی بود که علاوه بر اثبات روی تابلو در عالم خارجی و واقعی هم در ثبوتش عامل علت و اساسی همین حد وسطه بود، فان البرهان این از این یسمى برهان لمه یا برهان لمی، یعنی لانه یوت لمیه فی الوجود و تصدیق معن، لمیت یعنی چرایی، چرایی رو هم در تصدیق یعنی روی تابلو، هم در وجود یعنی در عالم واقعیت، این داغ بودن هست که منبسط بودن را به آهن میرساند. فهوه معتل للمیت مطلقا، مطلقا داره این لمیت و چرایی را برای ما ثابت میکنه، فسون میابه به این نام نامیدنه. که قوله هم هذه الحدیده ارتفعت حرارتها، به جایی می‌نویسید این آهن داغ است، و کل حدیده ارتفعت حرارتها فیه ممتده، هر آهنی داغه چیه؟ منبسطه، فیانتج هذه الحدیده ممتده، نتیجه میگیریم این آهن منبسطه. فالاستدلال به ارتفاع الحراره علی التمدد، تابلو رو ببینید، فالاستدلال به ارتفاع الحراره علی التمدد، اگر ما از داغی نتیجه بگیریم منبسط شدن را، این هم در روی تابلو نتیجه ما رو درست میکنه، هم در عالم واقعیت هست که داغی باعث منبسط شدنه. استدلال بالعلت علی المعلول، ما علت واقعی رو به دست آوردیم و به معلول میرسیم. فکما اعتت الحرارتو، همانطور که این حرارته، این داغیه باعث میشه روی تابلو ما بتونیم این حکم رو بیان کنیم، فکما اعتت الحرارتو الحکم وجود تمدد فی ذهن الحدیده، همونطور که توی ذهن من روی تابلوی ما این اثبات رو انجام میده، کذالکه یه معتیتون فی نفس الامر والخارج وجود تمدد لها، در واقعیت هم این داغی هستش که باعث میشه آهن منبسط. اما اگر
برعکس بود و امکان است ثانی. فقط در ظاهر هستش که ما میگیم این آهن منبسطه، هرچی منبسطه داغه، اما در واقعیت اینجور نیستش که به خاطر منبسط شدن آهن داغ شده باشه. که در اینجا ما داریم از معلول علت رو نتیجه میگیریم، معلولش رو که میبینیم پیشونیش عرق کرده نتیجه میگیریم که رو دل کرده. و بیشتر اظهار نظرهای پزشکی و مشاهدات سنت به سنتی بر همین اساسه، یعنی شما معلولش رو میبینی، نتیجهش رو میبینی، پی به وجود علتش میبری. و امکان اینا رو بهش میگن برهان عینی. و امکان ثانی ای انه واسطتون فی الاثبات، فقط یعنی فقط در ظاهر میتونید این حکم را از این منبسط شدن نتیجه بگیرید و داغی رو بر آهن بس کنید. و این ولم یکن واسطتن فی ثبوت، ولی در واقع ثبوت یعنی عالم واقعیت و حقیقی، در حقیقت اینجور نیستش که منبسط شدن باعث داغی شده باشه. فیستن ما برهان ان، برهان انه او برهان انی، لنکو یاتیل انیه، انیت رو به ما میرسونه. میگه که واقعا این چنینه، یعنی همانا این چنینه، انه یعنی همانا، همانا این چنین است، یعنی همانا این آهن منبسط است، هر چه منبسط است داغ است. اما یا در واقع هم همینجوره؟ نه. ول انیتو مطلق الوجود، یعنی فقط همین وجود هماناش رو داره به ما میرسونه. بعد میپردازن در اقسام برهان انی و لمی. دوباره یه مقداری حالا تا این قسمتش جا بیفته خود برهان انی و لمی، تا به دوتا از اقسام هر کدوم اشاره کنیم. البته همطور که عرض کردم ذهنتون رو برید توی انواع مثال‌های روزمره، هر حرفی گفتی به چونش فکر کنید، به اون حد وسط مناسبی که باید اینجا قرار داده بشه فکر کنید، بعد ببینید اون حد وسطی که وسط قرار میدید اگر علت باشد برای اون حد اکبر از برهان لمی استفاده کردید، و الا اگه معلولش باشه بفهم.